الرحيم الحمد لله رب العالمين. خب بحث ما درباره دیدگاه جناب هیوم بود. عرض کردیم هیوم از فیلسوفان انگلیسی نیمه دوم قرن 18 هم در واقع آخرین شخصیتی است که جریان تجربه گرایی رو در غرب به نهایت رساند. ایشون برای اولین بار به مغالطه اشاره میکنه که جان سر از او تعبیر میکنه مغالطه طبیعت گرایان یا طبیعت گرایی. اون عبارت است از استنتاج باید از هست. و اگر یادتون باشه جلسه پیش عبارت ایشون رو خوندیم که میگفت در تاریخ فلسفه و سیستم‌های مختلف اخلاقی نشان می‌دهد که این سیستم‌های اخلاقی از هست‌ها و نیست‌ها به باید‌ها و نباید‌های رسیدن و این ناسواب و نادرسته. منطقا نمیشه باید رو از هست استنتاج کرد. در پایان جلسه قبل عرض کردم که این عبارت هیوم تفسیرهای مختلفی ازش شده که هیوم چه میخواد بگه. چند تفسیر از عبارت هیوم از ناحیه شارحان کلام او عرضه شده. ما بهتر از اول دیدگاه هیوم رو بفهمیم دقیق چی میخواد بگه تا بعد ببینیم سخنش درسته یا غلط. آیا بله، آیا میتوان باید رو از هست استنتاج کرد یا نه؟ یکی از شخصیت هایی که به تبیین و تفسیر عبارت هیوم پرداخته جناب آقای دکتر حائری هست، آقای دکتر مهدی حائری در کتاب کاوش های عقل عملی. ایشون میگه که مقصود هیوم در این عبارت این است که سیستم های اخلاقی وقتی خواستن به اثبات باید و نباید های اخلاقی بپردازن، اول آمدن مثلا به اثبات خدا پرداختن، بعد به بیان صفات و ویژگی ها و خصائص انسانی اشاره کردن که همه اینا از سنخ قضایای است و نیستند، یعنی اخباری هند. بعد یه دفعه از مجموعه ای از گزارای اخباری نتیجه انشائی گرفته اند، باید و نباید رو استنتاج کردن و این تغییر یه تغییر ناگهانی و شگفت زده ایست که چگونه ممکن است از است و نیست باید استنتاج بشود. آقای حائری میگه هیوم مقصودش از عبارت اینه. من عبارت آقای حائری رو هم اینجا تایپ کردم، بذارید براتون عبارت آقای حائری رو بخونم که بهتر روشن بشه. آقای حائری می نویسه که هیوم میگوید در تمام سیستم‌های اخلاقی که مطالعه کرده است به این نتیجه رسیده که هر سیستمی هرگاه می‌خواهد وارد مسئله اخلاقی شود، اول کاری که می‌کند این است که با روش معمول فلسفه هستی یا نیستی خدا را اثبات می‌کند و بعد از اثبات خدا و خصائص انسان‌ها با قضایایی که به است یا نیست ختم می شوند، ناگهان رابطه های باید و نباید شروع می شود. او می گوید، یعنی هیوم، که از این تغییر ناگهانی در شگفت است. بر اساس کدام ضوابط منطقی این تحول روشی انجام میپذیرد؟ چرا این دگرگونی تحقق مییابد و باید برای این تغییر بنیادی از اصل به باید دلیلی آورد؟ اشکال هیوم این است که چطور ممکن است نتیجه ناظر به باید را از مقدمات ناظر به است استنتاج کنیم؟ چنین گذری از نظر قواعد منطقی قابل توجیه نیست، زیرا کدام منطق اصیل به ما اجازه چنین کاری میدهد؟ به زبان و اندیشه اسلامی، آقای حائری میخواد حالا حرف هیوم رو با عبارت مثلا منطق اسلامی توضیح بده، میگه به زبان و اندیشه اسلامی مقدمتین، یعنی صغرا و کبرا، علت تولیدی برای پیدایش نتیجه اند و نتیجه باید با مقدمتین سنخیت علت و معلولی و هماهنگی در هستی داشته باشد. ما نمیتوانیم از هر گونه مقدمات هر نتیجه ای را که دلمان بخواهد بگیریم. نتیجه معلول دو مقدمه است. در اینجا هم، یعنی توی بحث خودمون که بحث هیومه، نتیجه ناظر به باید به کلی مغایر با مقدمات ناظر به اصل می باشد. چنین چیزی قابل قبول نیست و هیچ فلسفه ای نمی تواند با این ناهماهنگی و ناهمگونی میان مقدمات و نتیجه موافقت کند. این مطلب آیه حائری هست در صفحه 28 تا 30 کاوش‌های عقل عملی. نه نه نه، ببینید عرض کردم فعلا داره حرف هیومو تفسیر میکنه، معناش میگه اینه، اینو میخواد بگه. حالا درست میگه غلط میگه بحث بعدیست. فعلا در مقام داوری حق و باطل کلام هیوم نیستیم. شما هر موقع یه متنی رو میخونید دو کار باید بکنید: یک، اول متن رو بفهمید، دوم اگر نقدی تحلیلی دارید مطرح کنید. از اما اول شروع نکنید به حمله کردن، اول ببینید چی میخواد بگه، چون خود فهمیدن حرف بزرگان هم کار ساده ای نیست، زحمت میخواد، تلاش میخواد تا آدم ببینه این بزرگ چی گفته. هیوم هم به هر حال گرچه آدم ملحدی بود، منکر معاذ الله وجود خدا بود، ولی جز شخصیت های متفکری بود که تو فلسفه غرب تأثیرگذار بوده. مثلا همین کانت که معروف است، اشتفان کورنر هم این رو میگه، میگه که هیچ فیلسوفی و هیچ مکتب فلسفی بعد از کانت به وجود نیامد الا اینکه از کانت متأثر شده. وقتی کانتی که بر همه بعد از خودش تأثیر گذاشته، میگه هیوم مرا از خواب جذب گرایی بیدار کرد. یعنی در واقع هیوم رو یه همچی جایگاهی براش قائله. خب حرفش رو باید بفهمیم، بعد حالا کسی خواست صد تا اشکالم بگیره بگیره. فعلا آیه حائری داره تفسیر میکنه حرفش رو، میگه آقا حرفی که جناب هیوم مطرح کرده در واقع میخواد اینو بگه هیوم. پس فعلا بحث ما درباره تفاسیر عبارت هیوم هست. اولین تفسیر، تفسیر آیه حائری است که میگه آیه حائری میخواد بگه که گزاره های باید از گزاره های است استنتاج بله نمیشوند، زیرا منطقا چنین استنتاجی مغالطه است. وقتی در مقدمات واژه‌ای به نام باید ندارید، چطور تو نتیجه باید آمده؟ به تعبیر دیگه، حالا من بخوام باز بهتر توضیح بدم، میدانید مثلا در قیاس شکل اول که صغرای قیاس یعنی مقدمه اول موجبه است و کبرا کلیه، مقدمه اول موجب، مقدمه دوم کلیه، در مقدمه اول که صغرا باشه حد اصغر میاد و حد اوسط، این دو با هم یک قضیه رو تشکیل میدن. در کبرا حد اوسط میاد اول بعد حد اکبر و باز یک قضیه رو تشکیل میدن. یعنی حد وسط محمول در صغراست و موضوع چی؟ در کبرا. بعد نتیجه چیه؟ نتیجه اونجاییست که بیایید حد وسط ها رو حذف کنی و حد اصغر رو به حد اکبر چی؟ رفت بدید، حد اکبر رو هم کنید بر حد اصغر. ولی عیناً نتیجه در مقدمات اومده، حد اکبر در صغرا اومده، حد اکبر هم در کبرا. مثلا وقتی میگید که زید انسان است، هر انسانی میمیرد، نتیجه میگیرید پس زید میمیرد. حد وسط در اینجا انسانه که محمول صغراست و موضوع چیه؟ کبراست. بعد این موضوع که زید باشه به محمول ربط پیدا میکنه. پس کاملا اون چه در نتیجه است در مقدمات هم اومده. حالا اشکال حرف هیوم اینه میگه وقتی شما در نتیجه بایدی اووردید که در مقدمات نیومده، خب از کجا این باید تو نتیجه اومده؟ نتیجه خب هرچی هست باید از مقدمات بگیره، این باید که تو مقدمات نیومده. مقدمات از سنخ گزارای اخباری بودن، از سنخ هست ها و نیست ها بودن، چطور تو نتیجه باید اومده؟ از خدا هست، از انسان مختار است و سایر است های دیگر نتیجه میگیرن باید خدا را با انسان باید خدا را بپرستد. مثلا خب این باید از کجای مقدمات من؟ تو مقدمات باید نداشتید. این تفسیر اول. این همین تفسیر رو هم از کلام آیه هیوم آیه دکتر سروش داره. آیه سروش یه کتابی داره به نام دانش و ارزش که اوائل انقلاب انتشارات یاران این کتاب رو چاپ کرده بود دیگه، بعدها هم نمیدونم انتشارات سرات که کتابیشون رو چاپ میکنه بعدها تجه چاپ کرد نکرد نمیدونم. ایشون در کتاب دانش و ارزش هم دقیقا همین تفسیر رو از جناب هیوم، یعنی البته به یه معنا اولیشو در کتابش اسمی از هیوم نمیبره، نمیاد بگه که مثلا این نظری نظری هیوم هست و مثلا دیگران نظراتی داشتن تفاصیلی داشتن، یه جوری وارد بحث میشه کرد که خیال میکنه مثلا این جز نظریات ابداعی خود ایشون هست، در حالی که خب نه، دیگران هم گفتن قبل از ایشون، خیلی ها در باب حرف زدن، حتی این کتاب کاوش های عقل عملی خیلی زودتر از دانش و ارزش نوشته شده و چاپ شده، یعنی حتی در داخل ایران هم شخصیت های مثل حائری، مثل آیدون داوری و دیگران در این باب سخن گفتن. ولی به هر حال ایشون یه جوری وارد بحث میشه که انه مثلا هیچ سابقه و پیشینه ای نداره، اواخر کتاب یه جای اشاره فقط میکنه که یه حرف هیوم هم زده. هر مال هیوم هست، توجه دارید؟ الان حالا کار ندارم. ولی ایشون وقتی اوائل کتاب این بحث رو مطرح میکنه میگه که این مقالطه رو خیلی از مارکسیستا و ماتریالیست های تاریخی و داروینیست های اجتماعی هم داشتن، بسیاری از این نجات پرست ها، بسیاری از مرگ گریز ها، از محرومیت پسندی ها، اینا کسانی هستن، گروه های هستن، فرقه ها و جریان های هستن که از گرفتار همین مقالطه شدن. مثلا ایشون مثال میزنه، میگه که در میان نژاد پرست ها میان میگن نژاد ها با هم مختلفن. یه واقعیتیست، مثلا نژاد سفید پوستان با نژاد سیاه پوستان با نژاد زرد پوستان با نژاد سرخ پوستان اینو تفاوت دارن. این خیلی روشنه، واقعیت علمیست، علم هم اینو تایید کرده. از این نتیجه میگیرن پس باید رفتار ما با این نژادها مختلف باشه. یعنی اگر مثلا حرمت و ارزشی سفید پوستا دارن، این حرمت و ارزش رو سیاه پوستا ندارن. پس سرخ پوستان بردگانند، پس باید برده باشن. یعنی از این اختلاف نژادها که یه واقعیت علمیست، برحال وقتی تحقیقاتی انجام دادن دیدن مثلا حتی نوع خون سیاه‌پوستا با سفیدپوستا تفاوت داره. مثلا فرض کنید A مثبت بیشتر سفیدپوستا، اما سیاه‌پوستا B مثبت هست. این اختلافات این شکلی که خب آزمایش کردن دیدن به نوعی واقعیت علمی پذیرفتن. از این هست اومدن یه باید رو نتیجه گرفتن. یا مثلا فرض کنید یه دستن میگن نباید جلو فقر رو بگیرید، بذارید همینطور فقر ادامه پیدا کنه، مردم از که فقیر فقیر بمونه و دغدغه فاصله طبقاتی و زوال فقر رو اینا رو نداشته باشید. چرا؟ میگه برای که فقر یه واقعیتیش در طول تاریخ وجود داشته. شما سراسر تاریخ بشر رو مطالعه کنید میبینید به عنوان یک واقعیت طبیعی فقر بوده. یه مقطعی از تاریخ شرق داره که فقر نباشه، آدمی فقیر نداشته باشیم، همیشه بودن. اینقدر آدم بودن که شب که می‌خواستن بخوابن سنگ به شکم می‌بستن می‌خوابیدن. یه لقمه نون نداشتن بخورن. حتی نون خوش هم تو خونه‌شون پیدا نمی‌شده بخورن. از این آدما بوده از هزاران سال پیش تا الان هم همینطوره. از این واقعیت تاریخی نتیجه می‌گیرن پس باید فقیران بمانند. پس یا از واقعیت علمی نتیجه میگیرن باید را، یا از یه واقعیت تاریخی نتیجه میگیرن باید را. توجه دارید؟ یا یکی خود از یه واقعیت طبیعی نتیجه میگیرن یه واقعیت را، میگن به مقتضای قانون طبیعت ضعیف میمیره، ضعیف میمیرد. نمیدونم خدمت رو عرض کردم یا نه، ما سالی یکی دو ما بعد گربه داری کنیم. گربه ها میان تو خونه ما خلاصه زاد و ولد میکنن. بعد اگر یکی دو تا از این گربه های مقدار ضعیف باشه، مادره اون سی و سالماش و چاقچلاش رو میبره، این ضعف ها و لاغراش رو میذاره برای ما. خب ما هم دیگه برحال میرسیم بهشون. این هم برحال اینقدر قدرت اینو ندارن که شیر بخورن. حتی گوی خود با مثلا یه وسیله شیر تو دهنشون میذاریم تا این کم کم مثلا یه هفته دو هفته مقدار بزرگ بشن که بعد بتونن خودشون شیر بخورن. خب گوی خود مثلا از این دو تا گربه ای که مثلا امسال نصیب ما شد، خب یکیشون بیچاره مرد، ضعیف بود و نمیخورد. هر چه ما بهش میگفتیم بابا بخور، اذیت نکن، درس داریم، کار داریم، گوش نمیدم. قطره چکو من میگرفتم این میذاشتم تو دهنه، شیر میریختم تو حلقش، بعد شیرو برمیگردم. گفتم که تو میخوای بمیری؟ اما بمیری بگو بخوام راحت باشه. جوابمون هم نمیداد بی انسان، حتی میو هم نمیکرد. آخه یک بنده خدایی بود داشت کباب میخورد، گربه نگاش میکرده بهش میگفت میو میو، گفتش بیا این گوشت و کباب تو بخور، حالا من بهت میگم میو. ما هرچه میو میو میگردیم، میو میو هم به ما نمیکرد. خلاصه این مرد، دومیه نه گوش میداد و هر حال خورد چی میخورده، الان دیگه گوشخوار هم شده. در از این قانون طبیعت، ضعیف میمیرد قوی میماند. بعضی از این نتیجه میگن پس نباید مثلا به ضعیف برسید، باید ضعیف بمیرد. اگر توی جامعه انسانی آدم های ضعیفی هستن، اینا باید بمیرن. چرا؟ چون قانون طبیعت اینه که ضعیف میمیرد. فاشیست ها، نازیست ها، ماتریالیست های تاریخی، مارکسیست ها، داروینیست های اجتماعی، حرفشون همین بود دیگه. داروینیست های اجتماعی میگفتن که بر اساس تبدل انواعی که داروین مطرح میکرد، اینا میمدن تبدل انواع رو در نژادهای انسانی مطرح میکردن و بعد نتیجه میگرفتن که ظالم باید بمونه، مظلوم باید مثلا از بین برود. همین بحث ها رو مثلا نظری هایی در اخلاق جنسی، در پوزیتیویسم اخلاقی هم هست که همه اینا بایدهایی رو از هست ها و نیست ها استنتاج کردن. آیه سروش میگه همه اینا مغالطه هست و در واقع هیوم هم همین رو میخواسته بگه. این تفسیر اول. تفسیر دوم، تفسیری است که آقای هیر و اسمیس مطرح میکنه. این تفسیر دومه. اینا میگن مقصود هیوم این بوده که اگر مقدمات یک استدلال از سنخ گزاره‌های است باشند، باید را نتیجه نخواهند داد. اما شنیدون بندی خدا تعریف نمیدونم، اما یه امایی داره. اما اگر یک قضیه باید را به مقدمه زمیمه شود، مثلا به عنوان کبرای قیاس، نتیجه باید استنتاج بله می شود. دیگه این مطلب رو دیدگاه اول توجهی بهش نداشت. به عبارت دیگر توجه بهش نداشت یعنی به هیوم منسوب نمی کرد. هیوم فقط گفته استنتاج باید از هست غلطه. اما این دیدگاه دوم میگه، هیوم میخواد اینا بگه که اگر یه بایدی کبرای استدلال شد و یک بایدی به عنوان کبرای کلی اخلاقی به استدلال زمیمه شد، نتیجه باید میشه گرفت. مثلا بگید که الله تبارک و تعالی معبود است، هر معبودی را باید پرستید. مقدمه اول از سنخ چیه؟ استه. مقدمه دوم از سنخ بایده. از این نتیجه میگیره چی؟ باید. چی بگید؟ الله تبارک و تعالی را پرستید. هیر میگه که اینجور سخن گفتن از نظر هیوم اشکالی نداره. اینم تفسیر چندم؟ خب ریاضیتون هم خوبه پس. تفسیر سوم. تفسیر سوم تفسیر هانتر هست. ببینید دارم تفسیرها رو میگم، نمیخوام بگم اینا نظراتشون اینه، دارن تفسیر میکنن کلام هیوم. هانتر میگه که هیوم گزاره‌های اخلاقی را از سنخ است میداند. گزاره اخلاقی را هم اخباری میدونه، انشایی نیستن از نظر هیوم. هیوم نمیخواد بگه گزاره اخلاقی باید از سنخ بایده و استنتاج باید از اصل غلطه، اینو نمیخواد بگه هیوم. از قضا هیوم معتقده گزاره اخلاقی از سنخ اصلند. چرا؟ برای که گزاره اخلاقی حکایتگر احساسات و عواطف انسانی هن. مثلا وقتی یک کسی میگه باید عدالت ورزید، این جمله داره حکایت میکنه، این گزاره اخباری. چطور شما خبر میدید هوا روشن است، باد می آید؟ این گزارش از یه واقعی است، ممکن درست باشه ممکن غلط باشه. وقتی یک کسی میگه باید عدالت ورزید، یعنی داره حکایتگری میکنه از احساس مثلا اون شخصی که متکلمه. یعنی باید وقتی مثلا زید میگه باید عدالت ورزید، معناش اینه که زید، احساسات زید خواهان عدالت است. داره گزارش میده از احساساتش. مثل اینکه فرض کن شما وقتی یک کسی میخواد مثلا یک هدیه براتون بخره، یه لباس بخره، بهش میگید که لباس سبز بخره، باید سبز بخری. این مقصودش اینه، دلالت بر این داره که من از رنگ سبز خوشم میاد، احساسات من به رنگ سبز گرایش داره. این باید لباس سبز بخری. حالا الان میدونم، الان فعلا نقد نکنیم. خب ببینیم هیوم چی میخواد بگه. حالا حرف هیوم درسته یا غلطه، یا تفسیر اینا حرف هیوم درسته یا غلطه، بحث بعدیه. هی میخواد بگه هیوم اعتقادش اینه که گزارای اخلاقی حکایت و بیان واقع میکنه. مثلا معلم اخلاق به شما میگه باید سر کلاس با وضو حاضر بشوید، از جلسه بعد هر که با وضو حاضر نمیشه دیگه سر کلاس من نیاد. باید این معناش اینه که حکایت گزارش به این داره که من از وضو، در واقع دانشجوی که با وضو سر کلاس حاضر می شود، خوشم میاد. من خواهان مثلا فرض کنم پس بین حضور دانشجویان با وضو هستم در کلاس. این داره خبر میده از احساسات و عواطف درونی کسی. همینطور وقتی به جا باید نباید رو به کار ببره، توجه دارید؟ چه باید چه نباید حکایتگر از احساسات و عواطف آدمی است. حالا هر کسی که داره این باید یا نباید رو میگه، در واقع داره خبر میده از احساسات درونی خودش. یه وقت مستقیم به شما میگه من از رنگ سبز خوشم میآید، یه وقت به جا این تعبیر میگه باید لباس سبز بخرید، هر دو در واقع یه چیز دارن میگن. خب پس دیگه اگر گزارای اخلاقی، حالا اخلاقی اینجا میگیم شما مثلا شاید حقوقی رو، سیاسی رو، همه اینا هم شامل بشه. یادتون هست قبلا عرض کردم باید و نبایدها اختصاص بحث اخلاق نداره. ما شو فلسفه اخلاق درس، موضوع درسمون هست، این مثال اخلاقی میزنی. وقتی گزاره اخلاقی از سنخ است و نیست شدن، باید و نباید مفادشون است و نیست شد، دیگه استنتاج است از است اشکال نداره، در حالی که هیوم میگه اشکال داره. پس مقصود هیوم چیه؟ ها، مقصود هیوم، هیر هانتر میگه، میگه مقصود هیوم اینه که گزاره های از سنخ است، گزاره های از سنخ است به دو دسته تقسیم میشن. یه دسته گزاره هایی که حکایتگر احساسات و عواطف آدمی هستند، و یک دسته حکایتگر واقعیت های دیگرن غیر از احساسات و بله عواطف. و هانتر میخواد بگه که دیدگاهیم اینه که استنتاج این دسته از گزاره‌های اصلی که حکایتگر احساسات عواطف آدمین هستند از دسته دیگری که حکایتگر واقعیت‌های دیگرن نارواست. دسته اول از دسته دوم استنتاج نمیشن. درسته هر دو از سنخ استند، گرچه هر دو از سنخ اخبارند، اما مگر هر اخباری رو از هر اخباری میشه استنتاج کرد؟ گزارای اخباری که حکایتگر احساسات و عواطف آدمیند نمیتوانند مستنتج گزارهایی باشند که از سنخ حکایتگر مثلا غیر احساسات و عواطف هستند. حرف هیوم اینه. اینم تفسیر هانتر. تفسیر چهارم از شخصی به نام مکین تایر. این جناب آقای مکین تایر معتقده که هیوم اصلا گزارای اخلاقی را از سنخ گزاره نمی داند. که بگید مثلا این گزاره گزاره استیه یا بایدی، نه، میگه اصلا گزاره اخلاقی چیزی جز احساسات و عواطف نیستن. نه گزارش از احساسات و عواطف، خود احساسات و عواطفن. دیدید گاهی اوقات کسی نشسته میگه آه، یه آهی میکشه، یا آخ، این عین احساسات اوست. نه این نمیخواد خب. ببینید خیلی فرق است. نه الان ممکنه ارادی هم باشه، بیشتر مواقع همینطوره. آره، یعنی تو نیز اول یه فکری بکنه بعد با اراده بگه آخ، مگه اگه اوقات فیلم بازی کنه تنجه سری. ولی اگر واقعیت هم باشه میخواد کلاس برای خودش بذاره و قیمت شو ببره بالا بهش برسن. آخ اوخ، بعضی هستن اینطوری هم میخوان بهشون بیشتر توجه بشه، آخ اوخ میکنن. ولی چجور نیزم؟ خب معمولا بچه ها اینطوری هم، اصلا دختر بچه ها معمولا دوست داره مثلا بیشتر به توجه بشه، خب این حرکات انجام میده. اون خب یه اداست، اما اون احساس واقعی که از انسان سرچشمه میگیره فرق است بین این و اونجایی که شما احساس و خبر میدید. یه وقت شما به کسی میگی سرم درد میکنه، تو خبر میدی از درد سر که اخباره، درسته؟ یعنی حاکی اون گزاره است، محکی اون درد سریست که ده احساس میکنی. اما یه وقت میگید آخ، دست رو سرت میگیری آخ، این آخ شما درسته علامتیست که طرف مقابل میفهمه درد سر دارید، اما این آخ خبر گزاره اخباری نیست، یه علامت هست. مثل اینکه فرض کن از دست آدم یا چاقو دستش میبره خون میاد، خب این خونو که میبینه آدم علامتی است برای اینکه دست زخمی شده. این آخ هم مثل این خونی است که ظاهر شده، یه علامته، اما حکایت جمله خبری نیست، اخبار نیست. اصلا از سنخ جمله باشه، اخبار اینا اصلا از سنخ قضیه و گزاره و جمله و اخبار نیست. خود احساسه، یعنی این احساس درونی، این درد درونی با آخ، اینا یه حقیقته، یه فراینده. توجه داری؟
این میگه
آره آره. یعنی اصلا گزاره اخلاقی اصلا خیلی گزاره نیستن تا بعد بگید حکایت میکنن یا حکایت نمیکنن. نه اصلا گزاره نیست. یعنی آره دیگه نمیدانست. هیوم، مکینتایر میگه هیوم این گزاره اخلاقی رو اصلا اصلا گزاره و حکایت یعنی نمیدونه، یعنی حتی حکایت از عواطف هم نمی کنه. خود عواطفه، خود احساسه. یه وقتی کسی میگه باید عدالت بورزید، یک خود احساسشو داره به شما میگه، این این احساسه، نه خبر از احساس. وقتی داره به دوستش میگه برو، ماشی داره میاد برو، این این احساس وجودی اوست. یا تون از قبلا درباره فعل گفتاری صحبت کردم، اسپیچ اکت، افعال گفتاری، یه کاره. حالا این کار رو یه وقت آدم ممکن با دست انجام بده، دوستش رو هولش بده، یه وقت با زبان بهش میگه برو، هر دو کارن. هیوم میگه همه این گزارای اخلاقی در واقع این عواطف و احساساته. آقای مکینتایر و همچنین آقای فلو، هر دو آنتونی فلو از اون ملحدان، هنوز هم زنده است، از اون ملحدان منکر خدای پروپاقرص بود. حدود 2-3 سال پیش برگشت و گفت هیچ دلیلی بر نبود خدا نیست، بلکه دلیلی است که یک واقعیتی در عالم ماورا هست. که البته بعضی روی گفتن پس تو اعتقاد به خدا پیگو؟ نه من نمیگم خدا، میگم یه واقعیتی در ماورای عالم هست، اما نمیگم خدا. باز عیب نداره، خوبه انشالله بعد. بله یه وقت خدمت رو عرض کردم دارن این افرادی که ما سالی چند نفری از این جوانایی که مرتد میشن میان پیش ما سر برها شبهاتشون مطرح میکنن، از خانم و آقایون فرق نمیکنه. معمولا سالی من 30-40 موردی دارم، گاهی خود بیشتر. سابقا وقتی اینا به ما مراجعه میکردن، اون موقع که خامتر از الان بودیم، وقتی مراجعه میکردن ما گفتم مثلا ما قبول نداریم خدایی هست، سریع میامدیم این بران وجوب امکان مثلا خواجه نصیر رو مطرح میکنیم که الموجود و اما واجبان و الا استلزم و لاستحاله دور و تسلسل. از علیتی قبول دارید دور که محاله، تسلسل محاله، موجود یا واجب یا ممکنه. خلاصه برهان اثبات خدا رو میگه میرفت. بعدا دیدیم بابا خیلی از این بیچاره ها که این شبهات رو دارن، شبهاتشون معلله نه مدلل. یه مشکلی داری در زندگیش حل نشده، حالا به خدا گیر داده. مثلا یه بنده خدایی بود، یک حاجتی داشت، شب و روز دعاش این بود که این حاجتش برآورده بشه. نظم میکرد، دعا میکرد، یه وقتی هم به من زنگ میزد که یه ذکری از ما میخواست، مثلا ما یه بعضی از کارو بهش میده بودیم، اینو انشاءالله اگر مصلحت باشه جواب میگیرید، این جواب نگرفت. روز نظم میکرد، نمیدونم تو شبای عیا شرکت میکرد، هیچ فایده نداشت. آخرش منکر خدا شد. بله خود دیگه آره بله نه بله همینطوره درست داره. از قضا من بعضی هاشون وقتی میان از کدم دیگه، من وقتی میان صحبت میکنن اول میشم صحبتشون گوش میدم، یه دفعه نمیرم اثبات خدا براشون بگم، ببینم برای چه گرفتاری داره. و بعضی هاشون در دلاشونه که میگن واقعا من گریم میگیره، اصلا دلم میشکنه، خیلی سخته. اینطور نیست که بگیم حالا به هر حال آدم یه وقت میبینی بعضی افراد هم هستن خدا نصیبش مسلمونی نکنه، یه وقت ها میبینی پشت سر هم بد میاره، چه حکمتی هست نمیدونیم، گرفتاری پشت گرفتاری پشت گرفتاری، اصلا آدم تعجب میکنه، میگه خدا اینو خورد میشن اینطوری، توجه داری؟ اصلا یکی از من بخشی اصلا از دعایی که وقتی توفیق دعا پیدا کنم برای همین آدم هاست که خدای مشکل اینا رو حل کنی، یه وقت نبارن از دین و دین داری. اخیراً مثلا یک موردی همین گرفتاری عجیب غریب پیدا کردن، خیلی بنده خدا زندگیشون به شدت مشکل پیدا کرده. عرض کنم خدمت شما ظلم هم در حقشون شده، نه اینکه حالا یه وقتی کسی برای مسیر غلطی رو طی میکنه، نه اینا به این ظلم شده، خانواده بیچاره گرفتار شدن. یا این خانم ایش زنگ میزنه به من که مثلا مشورت میخواد برای حل این مسئله شون، گاهی خواهد به هر حال خود شوهرش مثلا تماس بگیره، خیلی گرفتاری های عجیب غریبه. من مرتبه به شما میگم صبر کنید، یه وقت اینا امتحان الهیه، یه وقت میبینید به هر حال اولیاء الهی خیلی اوقات اینطوری امتحان پس میدن. ما که خونمون رنگین تر از خون امام حسین و حضرت زینب و اینا که نیست، مگر عالم همش همین دنیاست؟ شاید یه اشتباهی خطایی از ما سر زده، حالا خدا اینطوری میخواد ما رو پاک کنه که اگر این دنیا رفتیم پاک از دنیا بریم، آلوده نریم. واقعش اگر عذابهای برزخ و عذابهای قیامت رو یه ذره رو بچشیم، دعا کنید حتما تو خواب عالم قیامت و برزخ و قیامت و جهنم رو ببینید. دعا کنید خیلی خوب آدم به هر حال خواب قیامت رو ببینه. من هم خواب قیامت رو دیدم، هم خواب جهنم رو دیدم. خیلی چجوری شد؟ چطور بیدم چجوری؟ واقعا آدم اگر یه ذره احساس رو درک بکنی، یه ذره میگه خدایا هر عذابی میخوای به من بدی تو این دنیا بده، اما برزخم راحت باشم، قیامتم راحت باشم، هر عذابی میخوای بدی. میخوای فقیرم کنی، میخوای مرض بهم بدی، هر بلایی میخوای سرم بیاری بیار، اما کفاره گناهانم بشه، کفاره خطاهام بشه، کفاره اشتباهاتم بشه، برزخ گرفتار نشم. اینا همش روایت داریم ها زمینه. به هر حال بعضی افراد هستن خب نمیتونن تحمل کنن و معاذلا نسبت به خدا شک و شبهه پیدا میکنن. وقتی براشون توضیح میدیم که به هر حال اینطور هم نیست، اگر اینطور باشه هر کسی بیشتر گرفتاری داره، چیز مثلا فرض کنید خدا دوستش نداره یا مثلا ارتباطی خدا با اون نداره، اگه این باشه خب باید بگیم مثلا اهل بیت عصمت و طهارت چون بیشتری مصائب اونا دیدن، پس اونا خدا معاذله مثلا اینا دوست نداشته. نه واقعش اینا این همه زجر و مصیبت ها اینی که شما میبینید از دنیا هم رفتن با توسل حاجت مؤمنین رو برآورده میکنن تا اونجایی که در توانشون باشه، خدا به اذن الله البته، چون دنیا رو تحمل کردن، مصائب دنیا اگه تحمل بشه. یک حالا بحث ما فلسفه اخلاق نه اخلاق، حالا بعد نیست یه وقتی گذری هم به این بحثا بزنیم خوبه. یه بنده خدایی بود تصادف کرد مرد، تاریکی با موتور بیابون میرم، از جلوی ماشینی میومد، جیبی میومد، جیبای قدیمی، این دو تا چراغ این جیبه که روشن، خیال کرد دو تا موتوره داره میاد، از وسط این بنده خدا رد بشه، زد و داغون شد. شاید یه 10-15 روز هم حالت کما بود و بعدم از دنیا رفت. بلکه از دنیا رفت خب دیگه تشییع جنازه‌ش اینا بود و خیلی آدم خوشمشربی بود، اصلا آدم لحظه شماری میکرد اینو ببینه و مجلس گردون بود، میگو میخندید و سرحال بود، خیلی سرحال بود. خب از دنیا خیلی با متأثر شدیم، بعدم گفتیم بیچاره زن و بچهش، این آدم به این خوشمشربی، اینقدر خوش اخلاق، با ادب، با اخلاق، این مثلا از دنیا رفت. برادر زن این مرحوم از شاگردای ما بود و پیش ما مغنی و لمعه و اینا میخوند. این صحبت شاید
15-16 سال پیش.
بعد گفتمش خدا رحمتش کنه چه آدم خوبی بود. گفت خدا رحمتش کنه اما تو پشت پردهشو ندیدی. گفتم چطور؟ گفت این وقتی منزل می آمد مثل شمر بود، اونقدر با زن بچهش با مثل یه جلاد برخورد میکرد که ما تعجب میکردیم که یه ذره رحم نداره. گفت نگاه شما ظاهر شدیدی میگفته میخندیده. گفت من یه نمونه برات بگم. گفت یه روز مهمون اومده بود برای برحالی مرده این مرحوم. خب گفت خواهرم هم غذا رو آماده کرده بود و این میومد از آشپزخونه میبرد. بعد اومد آشپزخونه گفت که خب آب یخو آماده کردی؟ گفتش نه الان آماده میکنم. یا آب یخو از یخچال در آوردن و چقدر 5 دقیقه است. یا من گفت ای آماده نکردی؟ گفت یه چوبی داشت که یه 7-8-10 تا میخ تو این چوب فرو کرده بود. گفت این چوب رو بلند کرد و زد به ران خواهرم. این میخا تو پای این زن فرو رفت. گفت با همون حالت رفت و آب یخو درست کرد و داد و بعد نشست گوشه آشپزخونه گریه کرد. گفت من خب اون موقع سن سال زیادی نداشتم. گفت جلو خود من این کار کرد و سن سال داشتم. خب همونجا میگرفتم میزدم زمین، ولی خب دیگه برای من بچه بوده. گفت خلاصه دیگه قدی خواهرم و دلداری دادم و هر حال. گفتمش پس تو چرا هیچی نمیگی؟ گفت خب برای چی بگم؟ الان پدرم مادرم هم معذب بشن، صبر میکنم. ما هم به هر حال یه ذره مثل حضرت زینب زجر بکشیم، چه ایب داره؟ بعد میگفت خدا یک عنایتی به این زن کرده بود که از آینده خبر میداد. مثلا میگفت که یه هفته دیگه فلان حادثه اتفاق میفته، خبرهای چه حوادث ناگوار چه حوادث گوارا هر دوتا از آین. از اون صبری که میکرد خدا اون عنایت و اون لطف بهش داده بود. بی جواب نمیدونه این چیزا. خب علیه حال این عرضم اینه، بعضی از این افراد که گاهی قاد گرفتار شبهاتی امثال اینا دارن، خب ما وقتی برشون صحبت میکنیم توضیح میدیم برمیگردن خیلی زود، اصلا نیازی هم نیست برهان وجوب امکانو براشون بگید، بحثشون این نیست. در واقع یک مشکل احساسی و درونی دارن. یه مقدار حرفشون رو گوش بدید، درد دلشون رو گوش بدید، بعد از این نکات و مسائل دیگه رو مطرح بکنید، خب آروم میشن و برمیاد دوباره با خدا آشتی میکنن. از قضا میشنن نمازهای قضاشون هم دوباره میخونن، چون وقتی قهر میکنن دیگه نماز هم میذارن کنارو. علی حال بعضی افراد هستن وقتی حرفی میزن از این حرف گزارش نیست، این احساس درونیشه، داره احساسش رو در واقع، نه اینکه به شما خبر بده گزارش بده. تمام گزار اخلاقی رو هیوم از سنخ احساس و عواطف میده. خب البته این یک مکتبی است در فلسفه اخلاق به نام مکتب احساسگرایان که میگن گزارای اخلاقی باید و نباید اخلاقی به تعبیر گفتار اخلاقی عین احساس و عواطف آدمی هست. هیوم به تعبیر مکینتایر، هیوم میخواد بگه که استنتاج احساس و عواطف از گزارای اخباری غیر منطقی است. اصلا یه شکاف منطقی میانه گزارهای اخباری با احساسات و عواطف اخلاقی وجود داره. اصلا اینو دو سنخن دیگه، این داره تفسیر ایام شما یادتون نره، دارن مکینتایر و فولاد تفسیر میکنن کلام هیوم رو، درست شد؟ خب حالا هر کدوم شما از این تفسیرها رو بگیرید، این تفسیرهای چهارگانه رو، در حال هیوم میگه باید از اصل استنتاج نمیشود. حالا حرف هیوم رو فهمیدی؟ بعد از فهمیدن حرف هیوم نوبت میرسد به داوری. آیا اصولا استنتاج باید از هست درسته یا نادرسته؟ نه، چون خیلی برای ما مهم نیست که هیوم حالا برای کدومی که از این تفسیرها رو میخواسته بگه، ولی همه در این مشترکن که استنتاج باید از هست غلط. محل بحث ما هم اینه. از به نظر ما اون تفسیر اول تفسیر بیشتر با عبارتهای هیوم هماهنگی داشت. خب اگر یادتون باشه ما قبلا درباره چیستی باید صحبت کردیم، مفاد باید چی است، آیا اعتبار اخباره، یادتون هست دیگه بحث شد. طبق نظر علامه طباطبایی که مفاد باید رو اعتبار می داند، معتقده که در واقع باید این نتیجه رو بگیریم که اعتباریات از حقائق و به تعبیر دیگر انشائیات از اخباریات استنتاج نمی شود. مرحوم آقای مطهری در جلد دوم اصول فلسفه روش رئالیسم که علامه بحث ادراکات اعتباری مطرح کرده یه تعلیقایی داره، اونجا هم همین نکته رو به علامه نسبت میده و میفرماید اصلا به لحاظ منطقی غلط است که شما بیایید از گزارهایی که از سنخ حقائقن، از سنخ اخبارن، باید رو استنتاج کنید. یعنی کاملا حرف هیوم رو تایید میکنن هم علامه طباطبایی هم آیه مطهری، هر دو. یعنی نظر علامه طباطبایی با نظر علامه مطهری، خب سالگرد شهادت ایشون هم است و یادی از ایش مرد بزرگوار هم داشته باشیم، این دو بزرگوار در این جهت با هیوم مشترکن. اما جالب اینجاست که آیه مطهری در کتاب مسئله شناخت و کتاب مقدمه بر جهان بینی اسلامی و برخی جای دیگه تصریح داره که ایدئولوژی از جهان بینی زاییده می شود. ایدئولوژی از سنخ باید و نباید، جهان بینی از سنخ هست و نیست. یعنی عکس اون چیزی که در پاورقی های اصول فلسفه برمونده اینجا مطرح میکنه و میگه استنتاج هم منطقی است. امکان ندارد کسی جهان بینیش تغییر پیدا بکنه ولی ایدئولوژیش تغییر پیدا نکنه. حتی در کتاب مسئله شناخت آقای مطهری فرماید معرفت شناسی منشأ زایش جهان بینی است و جهان بینی منشأ زایش ایدئولوژی است. یعنی اگر معرفت شناسی، نظام معرفت شناختی کسی تغییر پیدا کرد، نظام جهان بینیش هم تغییر پیدا میکنه، به تبع ایدئولوژیش هم تغییر میکنه. حالا ببینیم آقای دکتر سروش یک مقاله‌ای داره تحت عنوان استاد مطهری و رابطه باید و هست. این مقاله در کیهان فرهنگی در چهارمین سالگرد شهادت استاد مطهری منتشر شد. الان هم در کتاب تفرج سن آمده. این در کتاب تفرج سن این مقاله رو میبینید. سن از کتابای آیه سروشی. ولی این بحث رو در چهارمین سالگرد شهادت آیه مطهری مطرح کرده. میفرماید آیه مطهری به هر حال گویا گرفتار نوعی تناقض شده. بعد برای اینکه این تناقض یه جوری حل کنه میگه احتمالاً آیه مطهری این تعبیر منطقی را که در کتاب مثلا مقدمه بر جهان بینی یا جای دیگه گفته، یعنی واژه منطقی رو که در دیدگاه دومش گفته، مسامحتاً تعبیر کرده منطقی. منطقی مرادش نبوده. به عبارت دیگر آیه مطهری معتقده که استنتاج منطقی ایدئولوژی از جهانبینی محاله، ممکن نیست. اما به هر حال ایدئولوژی و جهانبینی رابطه ای دارن. ما بحثمون اینه که استنتاج منطقی امکان نداره، ولی قطعا یه ارتباطی غیر تولیدی غیر منطقی بین جهانبینی و ایدئولوژی وجود داره. اینطوری جمع میکنه دو نظر آیه مطهری رو، که آیه مطهری معتقد است استنتاج باید از هست یا ایدئولوژی از جهانبینی منطقا ممکن نیست، اما یه رابطه بین ایدئولوژی و جهانبینی هست، برای ارتباطی بینشون هست، ولو رابطه رابطه تولیدی منطقی نباشد.
این نظر سروش،
این نظر سروش در باره آیه مطهری اینطور جمع میکنه. من بعدن که عرض کنم خدمت شما نظری برگزیده خودم رو عرض کردم، یادم بیارید که اینجا توضیح بدم که به هیچ وجه این وجیزم درست نیست و آیه مطهری حرف دیگه میخواسته بزنه، اونجا وقتش عرض کنم. خب پس علامه طباطبایی و آیه مطهری در اصول فلسفه رئالیسم دیدگاهی داشتن شبیه دیدگاهی هم. آیه مطهری در کتابای دیگه‌اش دیدگاهی داشت، دیدگاهی داشت خلاف دیدگاهیوم. دیدگاه آیه مصباح و دیدگاه آیه حائری رو هم جلسه بعد عرض بکنم، نظری برگزید خودم هم بگم نتیجه نهایی، تا دیگه این بحث رو انشاءالله هفته آینده پروندهش رو ببندیم بریم وارد بحث دیگه بشیم. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم.